دوستان خوش آمدید به 33 برنامه آخر هفته. امیدوارم هفته پرباری رو گذرونده باشید و حال و احوالتون خوب باشه. آخر هفته با اجرای من بیژن فرهودی در لندن و همکارم روح الله زم در پاریس با نگاهی دقیق و موشکافانه به تحولات ایران از دید دو نسل بدون خط قرمز هر جمعه ساعت 2 بعد از ظهر ایران توسط شبکه رسانه بیان در کانال‌های بیان و آمد نیوز پخش میشه. بازپخش این برنامه را میتونید در صفحات یوتیوب، فیسبوک و تلگرام بیان و آمد نیوز تماشا کنید. سلام روح الله، خسته نباشی.
سلام، خسته نباشید.
آقا عجب نتایج خوبی به دست آورد تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی روسیه. 1 برد، 1 مساوی و 1 باخت که در واقع بهترین پرفورمانس تیم ملی در تاریخ حضورش در مسابقات جام جهانی روح الله. حتی نخست وزیر اسرائیل هم از عملکرد تیم ملی در مقابل رونالدو و یارانش ستایش کرد.
رونالدو رو که بیچاره کرده بودن، بدبخت. فکر نکنم تا الان اینجوری به بازی کرده بود، ولی خیلی بازی ها خیلی خوب بود. بازی آخرم که برده بودیم دیگه، یعنی انقدر داور بعد رونالدو رو اخراج میکرد اونجا، اون صحنه حالا مشکوک به پنالتی بود، میتونست پنالتی نباشه. خیلی موقعیت ها داشتن که الان ما بعد بالا بودیم.
بدون شک یکی از ستارگان درخشان تیم ملی علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم بود که پنالتی کریستیانو رونالدو رو گرفتش. به قول یک
بیرانوند که عالی بود.
بله، به قول یک روزنامه نگار ورزشی، علیرضا بیرانوند بچه لرستان، همه قصه او رو میدونن. تنهایی با یک آرزو به تهران اومد، با ساکی بر دوش و یک رویای بزرگ از روی روزهای کارواش و نداری شیرجه زد تا رسید به جام جهانی. از انصاری فرد هم باید تجلیل کنیم روح الله برای به ثمر رسوندن اون پنالتی.
بله، همشون قابل تجلیل بودن، همشون بچه ها خوب بازی کردن، خسته نباشن.
مردم ایران شاید ندونن ما داشتیم اونجا که شما داشتن فوش میدادن، ولی ماها بودیم که داشتیم از شما دفاع میکردیم.
چیا فوش میدادن؟
بالاخره بازیکن اسم نمیخوام بیارم،
بازیکن اسپانیا و پرتغال،
بازیکن پرتغال،
پرتغال این کار میکردن.
ولی خب ما هر کاری کردیم که اسم شما پایین نکشه. بعد از اون انتقاد شد دوباره، ولی نمیدونی که ما چیا میکشیم توی زمین. یه لحظه بهتون نگه بالا چشتون ابروه، ولی خب همه اینا گذشت. یکی دست یکیشونو میبوسم، مرسی همیشه هستم و هوا داریم.
دوستان به روال معمول نگاهی میاندازیم به نظرات شما در رابطه با برنامه هفته پیش که برابر بود با اول تیر ماه. کاربری به نام آنتی مولا نوشته شما فکر کن گروهبان گارسیای نظام توی خونه سازمانی زندگی کنه، به صورت تابلو به اون مستخدم بیچاره 4 حرف یاد دادن که بگه. تقصیر اینا نیست، این انقلاب بنیادش همین بود. یه شاه شکمسی رو خوشتیپ و امروزی رو بیرون کردن و یه آخوند 4 نقطه گشنه رو آوردن، نتیجهش هم همین میشه. اشاره این دوستمون به ماجرای ویلای فیروزآبادی در لواسونه که به قول روح الله زم در یک تصفیه حساب مجبور به تخلیه شده. روح الله، منم فکر میکنم فیلمی که در این مورد انتشار یافته کاملا با صحنه سازی تهیه شده و ویلا هیچ سرایداری نیستش که به این راحتی در خونه اربابش رو به روی یک آدم ناشناس باز کنه و درباره وضع خونه و چگونگی زندگی آقا اظهار نظر بکنه. چرا همین آقای به اصطلاح دانشجوی عدالت خواه نرفته با سرایدار خونه های غصبی دیگه یا کاخهایی که با اختلاس و رانتخاری در لواسون ساخته شده صحبت بکنه؟ مطمئنن در لواسون که بعضی ها از اون عنوان بیورلی هیلز یا سوئیس تهران یاد میکنن از این نوع کاخها زیاده. در رابطه با همین موضوع خانه های مصادره شده و غصبی، توییتی دیدم از سایت تاریخ ایرانی که از قول سرگه بارسقیان سردبیر تاریخ ایرانی نوشته بود دفتر فعلی خاتمی منزل سابق هوشنگ انصاری بوده، نه منوچهر اقبال، و طبق پیگیری های من یعنی آقای بارسقیان مالک از این که دفتر خاتمی اونجاست اعلام رضایت کرده. رولا، من از روی کنجکاوی خبرنگاری با خانم نینا انصاری، دختر هوشنگ انصاری، تماس گرفتم تا ببینم آیا این ادعای سردبیر تاریخ ایرانی حقیقت داره یا نه. خانم انصاری گفتش خونه پدرش واقع در خیابان زاهدی در نیاوران بوده، اضافه کرد که بهشون گفته بودن که خونه رو یک آخوند غصب کرده، ولی تاکید میکرد که در هیچ زمانی پدر یا مادر ایشون از غصب خونشون اعلام رضایت نکرده بودن. حالا آخوند دروغ بگه بهش عادت کردیم رولا، ولی شما چرا آقای بارسقیان، شما که سردبیر یک سایت به ظاهر حرفه‌ای هستید؟
این همون خونه است؟ همون خونه ای که آقای خاتمی توشه؟
خونه ای که بارسقیان معتقده که دفتر خاتمی در واقع خونه سابق هوشنگ انصاری مدیر عامل پیشین شرکت ملی نفت ایران بوده، ولی دختر آقای انصاری میگوید که خونهشون رو یک آخوند غصب کرد. البته نمیدونه که کدوم آخوند بوده، ولی تأکیدش این بود که پدر و مادرش اعلام رضایت نکرده بودن. میدونین این آخوندها دوست دارن بگن که این خونه هایی که ما توشون زندگی میکنیم، مثلا خونه های رجال سابق پهلوی، عصر پهلوی، با رضایت صابخونه سابق تحت کنترل ما قرار گرفته، که خانم انصاری در واقع این ادعای بارسقیان رو کاملا رد کرد تا یه تماسی که من
خب پلاک ثبتیش و آدرسش و اینا رو بگیریم که من مقایسه بکنم با اونجایی که آقای خاتمی هست، اگه هستش بیاریم استاد مدارکش منتشر کن.
حتما. این توییت توی توییتر رولا 400-500 تا ری توییت شده، همین پاسخ خانم نینا انصاری به سوال من. بله حتما این کار رو خواهیم کرد، همین چیزی که شما گفتین مشخصاتش رو خواهیم گرفت. علیرضا نوشته در برنامه گذشته از تجاوز به 41 دختر و زن ایران شهری بحث شد. من بنا به کار تجارت به دفعات به ایران شهر سفر کردم. در سالهای 82 تا 84 شاهد جولاندهی بسیجیان حکومتی در ایران شهر بودم که به مردم سنی تعرض می کردند. بیشتر این بسیجیان تشکیل شده از خانواده هایی هستند که از اواخر دهه 60 شمسی از شهرستان‌های دوردست مهاجرت داده شده و اصالت ایران شهری ندارند و همه ایادی رژیم هستند. مردم بومی منطقه از این خانواده‌های جا داده شده دوری می‌کنند و این مسئله باعث عقده و تعرض این بسیجیان به دختران مردم شده. این اخبار کاملا درسته و هیچ امیدی به دستگیری عوامل اصلی وجود نداره، چون حکومت باعث اصلی این انفعالات اجتماعی در ایران شهر شده. رولا، نماینده ایران شهر در مجلس آقای محمد نعیم امینی فرد گفته که به نظر میرسه تجاوزها سازمان یافته باشه. این در واقع تایید حرفیه که تو در برنامه هفته پیش گفتی، درسته؟
بله بله، من هرچی میگم بعدن یه 6 ماه بعد، 1 سال بعد همه میفهمم. بله سازمان یافته.
چه تحول تازه‌ای داری از این ماجرای ایران شهر؟
خبری ندارم از ایران شهر، پیگیری هم نکردم. مثل که داره روال قانونیش داره طی میشه و درگیرن با دادگستری و اینا. از ما هم کسی کمکی نخواسته که بخوایم وارد بشیم یا بخوایم اطلاع رسانی بکنیم یا مثلا خطایی رخ داده باشه بخوایم پیگیری بکنیم.
ولی جالب، مصاحبه دیدم با دادستان کل کشور حجت الاسلام منتظری در اشاره به خبر تجاوز به دختران ایران شهری میگفت ماجرا به این کیفیتی که مطرح شده کذب محض و نباید به نشر این خبر کمک کرد. یعنی در واقع روح الله باید لاپوشی کرد به قول آقای منتظری، چون ایشون چطور
آره
میتونه،
چون بس بسیج و سپاه میخوره دیگه.
آخه چطور میتونه بدون روشن شدن تحقیقات مراجع قضایی سیستان و بلوچستان خبر رو کذب توصیف کنه؟
به خاطر اینکه میگم دیگه، به خاطر اینکه به بسیج و سپاه میخوره، از همه اول بد رد میکنه.
مازیار MRD نوشته چه دلیلی بر راستگویی مهدی هاشمی وجود داره؟ شاید لاف زده. نیما اریکسون نوشته جناب فرهودی سلام، من یک دانشجو در فرانسه هستم. شاید باورتون نشه ولی دیروز برای گرفتن 1000 یورو، یعنی خرج یک ماه، هم مجبور شدیم در ایران 10 میلیون پرداخت کنیم. اگر اوضاع به همین صورت پیش بره، تعداد زیادی دانشجو ایرانی مجبور به بازگشت به ایران میشن. الان به جای درس خوندن برای امتحانها مثل دانشجوهای دیگر کشورها، حتی آفریقایی ها، باید بعد از دانشگاه به رستوران ها بریم برای کار. رولا چشم آقای خامنه ای و روحانی و بقیه آقایون روشن که معتقدن مملکت مشکلی نداره و همه این حرفایی که مربوط به تورم و گرانی و سقوط ارزش ریال گفته میشه ناشی از تبلیغات رسانه‌های خارجی.
میگن حباب روانیه، ولی خب اینطوری نیست. حالا این یه جنگ قدرت، یه گزارش تکمیلی به دست ما رسیده که احتمالاً تو بخش‌های بعدی برنامه میخوای راجع به این موضوع صحبت بکنی، اون رو اونجا توضیح میدم.
حتما این کارو خواهیم کرد. اتفاقا دیدم روزنامه فیگارو خبر داده که بیشتر بانک‌های فرانسوی از بیم تحریم‌های آمریکا از باز کردن حساب برای 1800 دانشجوی ایرانی مشغول تحصیل در فرانسه خودداری کردن. تو هیچ نوع کیسی اونجا شاهد نبودی که نتونسته باشن حساب باز بکنن در فرانسه؟ رولا
ببین، این 1700-800 تا که دارن اینجا کار میکنن یا درس میخونن، بالا موضوع این الان برای دانشجوهاست. اینایی که دارن اینجا درس میخونن همه از قبل حساب داشتن حتما، یعنی یکی ممکنه ترم دو باشه، سال اول باشه، سال دوم باشه، اینا از قبل حساب داشتن. مشمول اینا نمیشه، همونجوری که مشمول ما هم نمیشه. شاید یه تعداد معدودی که تازه وارد فرانسه شدن و حالا حساب بانکی میخواستن باز بکنن، شاید مشمول اونا بوده باشه، وگرنه به ما کسی کاری نداره.
میدونی بانکای فرانسوی ترس از اون ماجرای اون بانکی دارن که دو سال پیش توسط آمریکا 9.5 میلیارد دلار جریمه شد. نمیخوام بسن.
بله، چون داشتن پولشویی میکردن.
بانک پاریبا، بله. به سرنوشت اون بانک دچار بشن. کاربری به نام فلفلی که 29 سال داره در توییتر اینطور نوشته: در تمام مباحثاتی که با دوستان در رده سنی 28 تا 35 داریم، اکثرا حاضر نیستند در اعتراضات و اعتصابات شرکت کنند، فقط به یک دلیل مشخص، اونم اینه که میگن نمیدونند بعد از براندازی وقایع به چه شکلی و با چه رهبری و چه نیروی متمرکز کننده‌ای قرار پیش بریم که دوباره نشیم مثل 57 که خمینی تمام انقلاب رو به نام خودش زد و قدرت رو دست گرفت. حالا به صورت تئوری هم که شده، تو برنامه‌تون توضیح بدین اینکه چطور قراره تا انتخابات و رفراندوم مملکت اداره بشه، با کدام اپوزیسیون، با کدام پشتوانه مالی. به نظرم خیلی عالی میشه اگر مثلا از مهمانان برنامه مثل آقای پهلوی سوال بشه که چه برنامه‌ای میتونن داشته باشن.
اینکه الان آدم شرایطی داره که شرایط مرگه و باید برای بقا، برای مرگ و زندگی مبارزه بکنه و مبارزه نمیکنه برای زندگیش و میگه چون من نمیدونم که فردا میخواد چه اتفاقی بیفته، شاید فردا بهتر شد. خب اینجور آدم ها خب تکلیفشون معلومه، بشینن تو خونهشون رو کاری نکنن. خیلی از آدم ها هستن که وضعیتشون وضعیت یا واقعا جنگ برای بقاست. آدم های زیادی هستن که شرایطشون شرایط خوبی نیست. آینده هم مشخصه کاملا. یک نامه محمد مهدوی فرزد توی جریان دی ماه، به نظرم اگه اون نامه الگو قرار بگیره میتونه یک مدل خیلی خوبی باشه که بعد از اون نامه افتاد زندان. یک 30 نفر 40 نفر از افراد مورد اعتماد ملت بعد از فردای جمهوری اسلامی انتخاب میشن، میان کنترل کشور رو به صورت موقت به دست میگیرن، مجلس مؤسسان تأسیس میشه، قانون اساسی نوشته میشه. خب یکی دو تا اپوزیسیون هم تو خارج از کشور قانون اساسی نوشتن، اون قانون اساسی هم میتونه بیاد اینجا مورد بررسی قرار بگیره و بعد انتخابات آزاد برگزار میشه. شرایط انتخابات آزاد، لازمه انتخابات آزاد دو تا پیش شرط داره: یک مطبوعات آزاد، دو احزاب آزاد که اینا فعالیت بکنن، برنامه هاشون رو به نظر مردم برسونن. هر گروهی، هر اپوزیسیونی بیاد خودشو بذاره رو کفه ترازو، حتی آقای خاتمیش هم بیاد، حتی مثلا نمیدونم، حالا خیلی از آدم ها هستن، اینها هم میتونن بیان خودشونو بذارن تو کف رأی ملت. انتخابات آزاد برگزار میشه، جامعه بین المللی هم نظارت میکنه، اولین هسته انتقال قدرت و اینها همه شکل میگیره. این برنامه مشخصه، یعنی آدم میذاره پیش خودش هم فکر بکنه. من تو صحبت آقای پهلوی هم اینو دیدم که یک شیوه مسالمت آمیزه و خیلی از نخبگان هستن که میتونن الان داخل کشورن حتی و و میتونن دولت انتقالی تشکیل بدن، میتونن مجلس مؤسسان تشکیل بدن و قانون اساسی بنویسن و کشور رو اداره بکنن. این مسئله نداره، یعنی ابهامی وجود نداره. یه خب گذر دموکراتیک تو همه دنیا هم اینجوری.
ابهامش اینه که خب من فکر میکنم مردم شاید ندونن که بعد از اینکه آقای خامنه ای و باندشون متلاشی بشن، روز بعد کدوم گروه میخواد بیاد مملکت رو.
گروهی نیست، مگه ما که دیگه از شخص گذشتیم دیگه. خب فرد گرایی که نیستش.
گروهی نمیگم یک نفر، کدوم گروه میخواد بیاد؟
گفتم یک نامه محمد مهدوی فرزاده تو دی ماه، اون نامه رو بخونین، پیشنهاد داده 30 نفر 40 نفر، حتی اسم هم آورده، 30 نفر 40 نفر بیان دولت انتقالی تشکیل بدن، کنترل کشور رو میگیرن و بعد مجلس مؤسسان تشکیل میشه، قانون اساسی ها بررسی میشه، نوشته میشه، اضافه میشه، کم میشه و بعد انتخابات آزاد برگزار میشه. انتخابات آزاد هم پیش شرط داره.
درسته.
این چیز مشخص این که حالا کدوم گروه قرار بیاد که ما گذر کردیم از 57. حالا یه سری هنوز دنبال خمینی هن، یه سری هنوز دنبال نمیدونم فلانی هن، اون بیاد این بیاد، این روش مشخصه، روش گذر به دموکراسی مشخصه.
خب خوبه در همین مورد در آینده با چهرهای مختلف اپوزیسیون صحبت کنیم. در مورد همین نامه آقای مهدوی فرکه شما بهش اشاره کردید روحلا. و اما در برنامه آخر هفته جمعه 8 تیر 97 نگاهی خواهیم داشت به بالا گرفتن موج اعتصابات و اعتراضات به حاکمیت در تهران و چندین شهر دیگر کشور. چرا همه زعمای قوم از خامنه‌ای گرفته تا روحانی و لاریجانی مجبور به تهدید معترضین به اعدام شدند؟ گفتگویی خواهیم داشت با دکتر حسن منصور، کارشناس اقتصادی در انگلستان، در مورد عواقب معضلات اقتصادی برای نظام. بحران آب در کشور و جیره‌بندی آب در بسیاری از شهرها را زیر ذره بین می‌گذاریم. آیا جنگ داخلی بر سر آب در راه است؟ و در پایان هم برای نخستین بار اسناد مربوط به نگهداری 40 میلیارد دلار پول متعلق به بیت المال توسط سپاه در انبار کالای یکی از فرودگاه‌های کشور را منتشر خواهیم کرد. با ما باشید.
یه عده‌ای مطالبه‌ای داشته باشن، جمع بشن، دنبال مطالباتن، کارگری است، کارگرانی هستند، مثلا دنبال مطالبات کارگری هن، مردمی در یک شهری دنبال یه مطالبات شهری خودشون هستند. اینها دشمن در یک چنین مواردی نقشه میکشه، عوامل نفوذی خود را، در واقع اشرار را، انسانهای خبیثی رو به تعداد معدودی وارد در این اجتماعات میکنن تا اجتماعات آرام مردم رو تبدیل کنن به حرکت ضد امنیتی و حرکت آشوبگرانه، تا به این وسیله کشور را و ملت را و نظام جمهوری اسلامی رو بدنام
Yeah.
در پی چند روز اعتراضات و تظاهرات خیابانی علیه حکومت و یک روز پس از آن که صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه معترضین به سیاست‌های اقتصادی حکومت در بازار را به عنوان اخلالگران اقتصادی تهدید به اعدام کرد، ولی فقیه هم بر این تهدید صحه گذاشت و در دیدار با رئیس و مقامات دستگاه قضا تأکید کرد که این قوه با آنچه او مختل کنندگان امنیت اقتصادی خواند برخورد کند. پیش از خامنه ای هم حجت الاسلام حسن روحانی با کنار زدن ماسک اعتدال و میان روی خود خواستار سرکوب و مجازات زندان و اعدام برای به اصطلاح سیاه نمایان شد. روحانی همچنین علارغم التهاب بازار ارز، اعتراضات عمومی به گرانی و کاهش قدرت خرید مردم، مدعی شد که مردم تحت هیچ شرایطی برای تأمین نیازمندی های ضروری و روزمره خود مشکل نخواهند داشت.
چرا امروز بعضی از افراد جامعه ما نسبت به زندگی و آینده زندگیشون نگران هستند؟ مگر امروز تو این یه ماه گذشته، تو این سه ماه گذشته مگر جنس کم شده؟ ممکنه جنس از مغازه رفته انبار، از انبار رفته اون یکی انبار، بله ممکنه، جنس که کم نشده. مگه درآمد ما کم شده؟ ما در این سه ماه درآمد ما کم نشده. درآمد نفتی ما نسبت به سه ماه پارسال اضافه شده، ما کم نشده. ما مقدار دلاری که به خزانه آمده نسبت به سه ماه پارسال بیشتر شده، کمتر نشده. پس یک کمبود ملموس فیزیکی امروز در کشور ما نیست. پس چرا نگرانی وجود داره؟ من به زبان ساده میگم ترسوندن مردم، نگران کردن مردم نسبت به
روح الله. به نظر میرسه که آیین جمهوری اسلامی از ادامه اعتراضات بازاریان در انتقاد به گرانی های اخیر ترس برشون داشته که اینطور بیرو دروایسی و بی‌تعارف معترضین رو به اعدام تهدید کردن.
اعدام که نمیتونن بکنن معترضینو، طرف اعتراض داره وضع دلار، وضع بازار، وضع کشور اینجوری، اعتصاب هم حق بشه، همونجوری که قبل از انقلاب هم همین آدما با اعتصاب و مبارزه مسلحانه و نمیدونم بریزیم اینجا کلانتری خالی کنیم، پادگان خالی کنیم، مامور بکشیم، با همین چیزا اومدن رو کار. من نمیتونن بگن که حالا همه اینا جرمه و اینا، نه اینا جرم نیست و اصلا ارتباطی نداره. اخلال در نظام اقتصادی کشور تعریف خودشو داره، اینکه یک فردی اعتصاب بکنه که اخلال حساب نمیشه. اما اینکه یعنی نمیتونن به اون اطلاق بکنن. الان من شنیدم که یعنی دیدم که یکی از فعالین حقوق بشر هم این تهدیدا رو برده به عنوان جنایت علیه بشریت تو دادگاه بین‌المللی ثبت کرده و داره پیگیری حقوقی میشه. خب همه اینا تبعات داره واسه مسئولین جمهوری اسلامی و واسه خود جمهوری اسلامی. اما اینکه این روی پرده است، پشت پرده من یه سری چیزهای دیگه دریافتم. اینه که الان 3-4 ماه رؤسای سه قوه با هم متحد شدن. خب اینا با هم مسئله داشتن، مخصوصا سر اون قضیه 63 تا حساب بانکی که ما رو کردیم و اینا منجر به دعوا و درگیری بین روحانی و صادق لاریجانی شد. خیلی ها رو بازداشت کرد صادق لاریجانی، اصلا درگیریشون خیلی بالا گرفت. اما خب اومدن برای قدرت مصالحه کردن. خب وضعیت فعلی آقای خامنه ای وضعیت خوبی نیست و با مورفین و تریاک و نمیدونم اینها بالاخره سر پا نگهش میدارن و اینکه اینها الان من به نظرم که یعنی تحلیل هایی که داریم انجام میدیم و خبرهایی که میرسه اینه که این سه نفر با هم متحد شدن که با بالا یعنی با ناراضی کردن مردم و بیرون کشیدن مردم توی خیابون‌ها همراه مذاکره با آمریکا رو باز بکنن، همین که آقای خامنه‌ای رو بزنن بره. قبلا تحلیل‌ها این بود، یعنی بر اساس اخباری که داشتیم، تحلیل نه اطلاعاتی که داشتیم، کودتای سپاه بود که خب اومدن دوم کودتا رو یعنی یه جورایی فعلا چیدن. خب این 1400 قلم کالایی که 3-4 روز پیش وزارت صنعت وارداتش رو ممنوع کرد از قبیل ودکا، ویسکی، نمیدونم این چیزا هم که توش بودش، این 1400 قلم انحصارا این 1400 قلمش دست سپاه بود وارداتش، و وزارت صنعت. دولت اومد تنها راهی که الان سپاه داشت برای ارتزاقش رو اون رو هم بست.
ببخشید جدا.
یعنی منهای اون بود.
این واردات رو کاملا قدغن کردن یا اینکه گفتن ارز نمیدیم؟
کاملا قدغن. نه کاملا قدغن. دیگه نمیتونن وارد کشور بکنن. خب این یکی از شریان‌های اقتصادی سپاه بود که بستن. اینا از اون موقعی که فهمیدن سپاه میخواد کودتا بکنه اومدن پولای سپاه رو قطع کردن، اومدن سپاه رو تحت فشار قرار دادن، بنیه اقتصادی سپاه رو گرفتن. خب الان نمیگم اونا تو فکر کودتا هم نیستن، اونا هم هستن، منتها اینجا سران سه قوه اومدن با اتحادشون با هم دیگه یک تقسیم قدرتی کردن بین خودشون که صادق لاریجانی رو بعد از اینکه حالا خامنه ای رو یا کشتنش یا خودش مرد یا بالاخره چیز شد، چون وضعیت جسمی خوبی هم نداره، من شنیدم که بازی ایران پرتغال هم نذاشتن نگاه بکنه خودش و فقط نتیجه رو بهش گفتن به خاطر اینکه هیجان براش خوب نیست و ممکنه مثلا کار دستش بده. اینا اومدن تقسیم قدرت کردن که صادق لاریجانی رو بذارنش به عنوان رهبر. بعد از مرگ خامنه ای یا کشتنش نظام پارلمانی رو بیارن بالا و روحانی بشه رئیس جمهور، علی لاریجانی هم بشه نخست وزیر، کنترل کابینه رو به عهده بگیره، روحانی هم یک مقام تشریفاتی باشه اونجا و در از کشور رو این سه تا انگلیسی بگیرن دستشون.
خب پس تکلیف خب این مجتبا چی میشه؟ قرار بود مجتبا
همین بود. ببین الان دارن واسه مجتبا دارن پرونده سازی میکنن. الان مجتبا رو حفاظت اطلاعات قوه و خود قوه قضاییه صادق لاریجانی اینا کاملا تحت نظر دارن، پرونده های مالیشو دارن در میارن که واسهش پرونده سازی بکنن که نتونه چیز بکنه، یعنی دست و بالشو ببندن. ببین یک جنگ قدرتیه که این سه تا مقام کشور، مقام ارشد کشور الان با هم متحد شدن که خامنه ای رو بزنن از طریق کشوندن مردم توی خیابون‌ها و تصفیه حساب مردم با حاکمیت. شما ببین توی این قضیه اخیر سپاه و بسیج وارد سرکوب نشدن، هرچی التماس کرد دولت، هرچی وزارت کشور گفت، شورای تأمین استان گفت، سپاه گفت من وارد نمیشم، واردم نشد سپاه به خاطر اینکه میگه من وارد شم بیام سرکوب کنم، خب شما به من چی میدین؟ شما تمام شریان‌های اقتصادی منو بستین، نه بودجه میدین، نه میذارین من قاچاق بکنم، نه فلان، برید خودتون جمعش کنید.
خب در محافل سیاسی صحبت از کلید خوردن طرح استیضاح روحانی بود، قبلا هم چنین طرحی مطرح شده بود اما یادمونه که نماینده ها امضاشون رو پس گرفتن، آیا این بار چنین نخواهند کرد؟
سپاه داره لابیشو میکنه. ببین یک جنگ قدرت زیادی تو کشور داره اتفاق میفته، یعنی بالا همه با هم درگیرن، بالا همه دنبال کرسی آینده شونن بعد از خامنه ای، سپاه دنبال سهم خودشه، روحانی دنبال سهم خودشه، لاریجانی ها هر کدوم دنبال سهم خودشونن. این اتفاق الان داره تو کشور میفته، وضعیت دلار رو سپاه میبره بالا، مردم میریزن تو خیابون، شورای تامین استان میگه بیاید سرکوب بکنید، سپاه میگه من دخالت نمی کنم، التهابو دارن زیاد میکنن، فشار رو دارن روی مردم زیاد میکنن که یا دولت به مذاکره مستقیم با آمریکا تن بده، یعنی خامنه ای رو بزننش تو منگنه یا اینکه این وضعیت اتفاق بیفته و بزنن یه جای خامنه ای رو ناکارش بکنن که تب جامعه رو بگیرن، چون الان خیلی از مردم دنبال مرگ خامنه ای هم میگن، این بمیره وضعیت درست میشه، تب جامعه رو بگیرن با مرگ این و بعد قدرت رو بین خودشون تقسیم بکنن. حالا این وسط هم سپاه شریان‌ها اقتصادیش قطع کردن، ضعیف کردن سپاه رو که اگه فردا بخواد کودتایی بکنه، الان فلان سردار، من پریشب داشتم صحبت میکردم، یکی از سردارا رو بهش گفتم بیا سر کار، رو من واسه چی میام سر کار، من با مترو بیام سر کار، من بلندشم برم وایسم تو صف مترو، من هیچ وقت نمی کنم این کارو، به من ماشینمو بدین، پولمو بدین، فلانمو بدین، دو ماه سه ماه حقوق ندین به من. ببین از داخل اینا همه دارن از هم میپاشن، یعنی سپاه فردا کودتایی هم میخواد بکنه آدم سر خط نداره که بخواد این کارو بکنه، چون همشون مشکل مالی دارن، ناراضیان و مسئله دارن.
خب میدونی شاهد فشارم هستیم از سوی آمریکا، به خصوص آقای پومپئو وزیر خارجه یکی دو تا اعلامیه و توییت داده در چند روز گذشته، یکی از اون توییت هاش رو یه چند خطش رو بخونم، میگوید رژیم فاسد ایران در حالی که ایرانی ها برای گذران زندگی تقلا میکنن منابع کشور رو برای اسد، حزب الله، حماس و حوثی ها به هدر میده، کسی نباید از این بابت که اعتراضات در ایران ادامه یابد تعجب براش بشه، مایه تعجبشون بشه. یعنی آمریکایی ها معتقدن که این اعتراضات ادامه پیدا خواهد کرد و فکر نمی‌کنی همین صحبت‌هایی که پومپئو و بقیه مقامات آمریکایی می‌کنن فشار وارد کرده به روحانی که مثلا میاد میگه وقتی فشار فقط از خارج باشه ما میتونیم مقاومت کنیم، ولی اگه با فشار داخلی قاطی بشی این دیگه خیلی مرگبار میشه مسئله و اینا؟ یعنی خودش داره علنا میگه که وضع خرابه برامون، نه؟
بله دیگه، بله. این البته ببین روحانی همیشه هم جوریه، پشت پرده یه جوریه، جلوی پرده هم یه جوریه. اینو از خود خامنه ای یاد گرفته، خامنه ای هم همینطوریه، اغلب مسئولین همینطوریان، جلو یه جوریان، پشت یه جوری دیگه‌ان، 180 درجه مخالفش. مثلا روحانی تو صحبتایی که کرد تو این همایش سالانه قوه قضاییه یا هفته قوه قضاییه گفت من دیروز با مقام معظم رهبری ملاقات کردم و دیروز مقام معظم رهبری به من گفت هر تصمیمی که شما بگیرین توی جلسه نمیدونم سرانس قوه خودت مستقیما ابلاغ کن فلان کن. در صورتی که اصلا آقای خامنه‌ای اخیراً ملاقاتی با روحانی نداشته. ببین دارن میذارنش، چون بیت رهبری هم که بعدش نمیاد تکذیب بکنه بگه که نه بیت مثلا آقای خامنه‌ای ملاقاتی نداشته با روحانی اخیراً و بیاد رئیس جمهور رو ضایع بکنه. به خاطر هم اینهایی دارن از کردیت اون دارن خرج میکنن، از کوپونش دارن خرج میکنن تا بذارنش تو تنگنا و اداره کشور رو ستایی گرفتن دستشون. لاریجانی به نوع زیادی داره چیز میکنه، نارضایتی ایجاد میکنه و الان
کدوم لاریجانی؟ علی یا صادق؟
صادق داره نارضایتی، بخش زیادی از نارضایتی ها تو کشور از قوه قضایی است دیگه، از نوع عمل کرده قوه قضایی است، تو مؤسسات مالی، توی رسیدگی به فساد ها و اختلاس ها، توی برخورد های گزینشی با فساد، توی برخورد گزینشی با اجرای عدالت، اینها بخش زیادیش از قوه قضاییه ناشی میشه، یک بخشش از دولته و بخش کمترش هم از مجلسه. خب مجلس الان باید بیاد رسیدگی بکنه به نقاط ضعف دولت. خب علی لاریجانی نشسته اون بالا نمیذاره، رئیس جمهور رو میخوام بکشونم بیارنش، امضاها رو پس میگیرن، وزارت اطلاعات از اون ور میره تهدید میکنه نماینده ها رو، امضا تو پس نگیری پدر صاحبتو در میاریم، از اون ور پیامک تهدیدآمیز میاد واسه نماینده های مجلس، FATF رو تصویب بکنیم بیرون مجلس پاتونو بزنیم پدرتونو در میاریم. ببین همه جوره فشار هست و اینها دارن همه رو کنترل میکنن برای بعد از خامنه ای، که برای بعد از خامنه ای یا احتمالاً الا یا بکشنش یا یه بلایی سرش بیارن و اینا، که بتونن این تقسیم قدرتی که این سه تا بین خودشون کردن رو بتونن پیاده بکنن تو کشور.
بله. در مورد وضعیت اقتصادی کشور اندکی پیشتر گفتگویی داشتیم با دکتر حسن منصور، اقتصاددان ایرانی مقیم انگلیس. دکتر منصور درود بر شما.
سلام آقای دکتر.
دکتر منصور، برخی محافل اقتصادی در ایران از جمله اتاق بازرگانی بیم از این دارن که دولت ترامپ تصمیم به خفه کردن اقتصاد ایران گرفته. با توجه به اعتراضات و اعتصابات در بازار که به خیابانها کشیده شده، شعارهای تند سیاسی ضد حکومت به شعارهای اقتصادی افزوده شده، شما تا چه حد وضعیت اقتصادی کشور رو نگران کننده میدونید؟
بله، ببینید تصمیم آقای ترامپ در واقع مسئله فرعی است. آقای ترامپ اگر تصمیم بگیرد فلان کشور رو فلج کنه آیا میتونه؟ مسئله اون نیست، مسئله این است که مسائل اقتصادی ایران مسائل درونی است، یعنی اقتصاد ایران دچار یک سوء مدیریت مزمنه. این یک مسئله. از نیروهای توانمند خودش عمدتاً خالی شده، این مسئله دومه. اون وقت رفرمایی که باید در اقتصاد ایران انجام بگیره، سطحی ترین رفرما در دولت اول انجام گرفت، ولی وقتی رسید به اصلاحات ساختاری نظام، یعنی رهبری نظام و قدرت‌های پشتیشون جلوی رفرم رو گرفتند. مشکل اینجاست و الا عرض کنم نباید صرف اعلام اینکه ایران تحت تحریم قرار خواهد گرفت تازه از ماه نوامبر بعد این همه آشفتگی پدید بیاره. این دلیلش در واقع نارسایی های درونی اقتصاده که خود نظام از بسامان کردن اون ناتوان بوده و مانع اساسی قضیه رهبری انقلاب بوده که جلوی هر گونه اصلاحات اقتصادی رو گرفت.
روحانی به مردم و رسانه ها گفته که وضعیت ارضی کشور خیلی خوبه و ما میتونیم شرایط رو کنترل بکنیم و شرایط در دست دولته. خب از اون برم این بالا رفتن قیمت ها و اختلال در بازار ارز رو داره میندازه به گردن رسانه ها و میگه این حبابه. شما اینو چگونه ارزیابی میکنی؟
از کنم در مورد نخست پاسخ مختصر این است که خیر، یعنی مقوله‌ای که سبب افت قیمت قدرت خرید ریال میشه عوامل بسیار دراز مدت داخلی است، در نتیجه تبلیغات نمیتونه و نباید بتونه این اثر رو داشته باشه. طبیعی است که وقتی شرایط پانیک در کشور پدید میاد اونجا گفته های رسانه های اینا مؤثر واقع میشه، ولی اصل قضیه اونجا نیست. اصل قضیه در اون است که عوامل تضعیف ریال در ایران هنوز پابرجاست. نکته دومی که دولت میتواند یا نمیتواند، ببینید دولت تلاش خواهد کرد ولی امکاناتش چقدره؟ وقتی اینا رو شما میسنجید امکانات دولت برای مدیریت بحران بسیار ناقص و ناکافی است. یعنی اگر فردا قرار باشد که ایران دسترس به سویفت از دست بده، دولت همانطور که در تحریم قصد نتونست کاری بکنه نخواهد توانست کاری بکنه. وقتی پولهای ایران در خارج کشور بلوکه میشند، دولت ازش چیزی ساخته نیست و تمام حمایت که از دیگران میگیره این میشود که مثلا چینی ها موافقت کند ایران به یوان خرید کنه، هندی ها موافقت میکنند ایران به روپی خرید کنه، ولی ورود ارز به ایران منع میشه. به این ترتیب امکانات دولت به شدت محدود خواهد بود.
دکتر منصور، آیا به مردم توصیه میکنید که برای حفظ منابع مالی خودشون و جلوگیری از سقوط ارزششون به خرید ارز و طلا مبادرت بورزن؟
ببینید انجام چنین توصیه‌ای کار خطایی خواهد بود، با توجه به اینکه امروز درست است معلوم نیست آینده قیمت دلار در ایران چقدر و ارزهای دیگه، ولی هم اکنون این قیمت قیمت حبابی است، قیمت واقعی دلار نباید 10,000 باشه. وانگهی پشت این قضایای پیچیده‌ای که در ایران میگذره عوامل دیگری متاسفانه وجود داره و اون اینکه دولت از تورم به صورت مستقیم و غیر مستقیم بهره برداری میکنه برای کاهش دادن بدهی های خودش، و این در واقع اندکی یا بسیار به صورت جدی به زیان پسندازهای مردمه. یعنی مردمی که اندک پسندازی در بانک ها دارن و از اون طریق ارتزاق میکنن، وقتی قیمت ریال قدرت خرید ریال این همه میفته اینا خاکنشین میشن. دولت بدهیاش به سطح نگران کننده بالا رفته، شده 740 هزار میلیارد تومان. تنها چیزی که این بدهی رو در شرایط موجود با کمبود مالیات ها با کمبود درآمد نفتی میتونه مستحرک بکنه تورم شدید پوله. در نشه وقتی تورم پدید میاد دولت سالانه 20-30% از این بدهی خودش کاهش میده. به قیمت چی؟ به قیمت از میان بردن قدرت خرید پسندازهای مردم. به این ترتیب مردم ناگزیر باید فکری بکنن به اینکه چگونه قدرت خرید پول خودشون رو حفظ بکنند، و این لابد با خریدن کالاها، با خریدن نمیدونم زمین، با خریدن کاری که مردم میکنن، پناه بردن به طلا و چیزهای دیگه، این چه این انجام میگیره. ولی به هر صورت موضوع بسیار بغرنجه و هیچ توصیه مشخصی رو به مردم نمیشود کرد که چیکار بکنند.
شما اگر ایران بودید برای حفظ قدرت خرید پولتون چیکار میکردین دکتر منصور؟
طبیعی است که من ریال نگه نمی داشتم، در بانکای ایرانی هم نمی داشتم پول رو، تبدیل می کردم به کالاهای واقعی برای اینکه وقتی قیمت ریال افت می کنه قدرت خریدش، به موازات اون کالاها هم قیمتشون بالا میره. در نتیجه ناگزیر مردم پناه می گیرن به اون چیزا و این چیز که انجام می گیره. علت اینکه قیمت مسکن و زمین در طی یکی دو ماه گذشته 30% بالا رفته همین مسئله است.
آیا مشکلات اقتصادی باعث فروپاشی رژیم میشه؟
مقوله فروپاشی مقوله بسیار از خانم بغرنجتریه. این که این نظام آمادگی این رو خواهد داشت که به صورت مدنی، به صورت متمدنانه قدرت رو به صاحبان اون برگردونه یا نه، مسئله است که باید دید. اگر این دولت احساس مسئولیت میکرد، اگر این حکومت احساس مسئولیت درباره ملت و مردم میکرد، قطعا استعفای خودش را تسلیم میکرد. یعنی چه مقدار دلیل لازم است تا نشان بدهد که یک نظام ناکار آمده، چه مقدار دلیل لازم است علی‌رغم تمام اراده و نظر مردم که سیاست های اتخاذی در سطح کلان نادرسته و مورد قبول مردم نیست تا نظام اعتراف بکنند که راه غلط رفته و چون این کارو نمی کنه آینده رو به صورت بحرانشتر در میاره. اگر دولت و نظام اهل تمدنی بود در این صورت در این شرایط عرض کنم بنبست متوسل میشد به آرای مردم و با یک رفراندومی قدرت و نیروهایی میسپرد که مردم میخوان.
سپاس از شما دکتر حسن منصور.
حال و روز همه روزه زندگی ما
قد شد بریدن بالا رفت تمام شد نیست شد کلن حذف شد وارد نمیشه دیگه خارج هم دیگه نمیشه بردن برداشتن دیگه نیستن قدقن شده بالا کشیدن نمیشه دیگه خوردن یابم روش قاچاق شده ممنوع است شکنش کردن نمیدن دیگه خیلی گرون شد دیگه اصلا فکرش هم نکنم نه عجب. نمیشه دید نمیشه خورد اونا هم که دیگه نمیشه بود اینا هم نمیشه زد نه احتیاجی نداری ماشو نه اینا هم که نبوده مهم نیست اینا هم نیست دیگه نه اونا هم نبود نه اینا هم احتیاجی نداری نه اونا هم اصلا این رادی نداری نباشه چه ای رادی داری نه اونا هم نمیخوان نه اینا هم تا الان بوده دیگه نیست دیگه چیکار کنیم عادت داریم نه نمیخوام اونم نه اینم نه اینم احتیاج نداریم نه چرا نه نمیخوام نه.
دوستان آبادان و خرمشهر که از پیشرفته ترین و آبادترین شهرهای ایران قبل از انقلاب بودند در پی آسیب های جنگ و آلودگی هوا اکنون با موزل دیگری روبرو شده و اون هم شوری آب رودخانه بهمنشیر در حد آب دریاست که اداره آب رو مجبور به سهمیه بندی آب شرب کرده.
تنهای 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 مظلوم مظلوم مظلومی بیار بیار بیاری خوزستان 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 بی دردا خوابیدن نامردا خوابیدن اما تو بیدار بیداری خوزستان خوزستان خوزستان
ای مردم بارون کو ای بارون کارون کو از خاکت از نفتت از خونت شب دستش رنگینه ای
سلام اینجا آبادانه الان ساعت 2:15 گرمای 50 درجه مردم مظلوم آبادان برای آب شرب خودشون مجبور همچین موقع بیان آب ببرن امان از مسئولین بی غیرت امان.
اداره آبفای آبادان اعلام کرده که جیره‌بندی تا پایان تیر ماه خواهد بود که خط دوم آبرسانی قدیر کامل می شود. البته خدا می دونه که حرف اداره آب تا چه حد صحت داشته باشه چون این طرح آبرسانی قدیر برای چندین شهر و 1200 روستای خوزستان در سال 89 یعنی 8 سال پیش آغاز شده. خرمشهر هم با مشکل مشابهی روبروست و به گفته استاندار خوزستان آب لوله کشی مردم این دو شهر آب نمک است.
سلبطر بو يشرب وشرب هاي بقى اخر وقت يا اخر زمن الله شرب اخر زمن اي والله هاي بعد يا اخر وقت اخر زمان هاي شمت كارات قعد هنا عيون هذه اللي وين كل شيء ماكو ماي مالي اللي وين ماي مالي حلواني قاعد تنقل بدرامات بوشكار قاعد عيون هنا سبحون هذا ظلم لو مو ظلم الله اكبر الله لا يدري مخل ظلم هذا شوفوا هنيش ليش شوفوا الوادي الله يرضى محمد تعالي اخر زمن هالشكيل.
رولا در حالی که مردم این دو شهر با چنین مشکل حادی دست به گریبانن ویدیو کلیپ های در فضای مجازی منتشر شده که حکایت از انتقال آب شیرین منطقه به بصره در عراق داره. واقعا خجالت نمیکشن که آب مورد نیاز خوزستانی ها رو اینطوری مفتی در اختیار عراقی ها قرار میدن؟
حالا نمیشه گفت آب مفتی قرار میدن، حتی اگه با این وضعیت کشور که در شرایط خشکسالی هست و وضعیت یعنی منطقه‌ای که ایران قرار گرفته منطقه کمبارشیه، حتی اگه برای این صادرات آب پول هم بگیرن باز هم وطن فروشیه، باز هم خیانته. آدمایی که به ما میگن وطن فروش که ما داریم خبر منتشر میکنیم برای مردم و داریم صدای مردم رو به جامعه بین المللی میرسونیم، با این نوع وطن فروشی چه حرفی دارن؟ آدمایی که میان راجع به ما حرف میزنن اینا وطن فروشیه. وطن فروشی اینه که مردم کشور خودت تو خوزستان از آب گلالود کارون، آب شور کارون تو استان خوزستان لوله کشی رو بدی به مردم و آب شرب مردم رو صادر بکنی به عراق، از عراق هم لوله کشی شده به کویت و بخوای از اونجا صادرم بکنی به کویت. خب استارت این خیانت تو دولت خاتمی زده شد، تصویب صادرات آب ایران به کویت در دولت خاتمی بود. خب آقای خاتمی باید بیاد الان جواب بده که برای چی این طرح رو تصویب کرده، در حالی که مردم کشور اغلب نقاط کشور گرفتار خشکسالیه. من دیروز یک ویدیویی دیدم که با صدای پرویز پرستویی بود و شاهین صمدپور گویا این ویدیو رو تهیه کرده بود از وضعیت خشکسالی کشور، چاله هایی که توی شهرهای مختلف ایجاد شده بود چون منابع آب زیرزمینی رو اینقدر کشیدن، این مجوزهای حفر چاهی که در دولت احمدی نژاد داده شد و صد برابر رشد کرد نسبت به دولت خاتمی، اینها تمام اون لایه های آب زیرزمینی رو همه رو کشیده و این لایه ها همه رو هم فرو نشسته و باعث ایجاد گسل توی زمین شده، باعث ایجاد حفره های بزرگ تو زمین شده توی شهرهای مختلف، تو استانهای مختلف و اغلب شهرها و روستاها الان خشکن. و این صادرات آب الان چه معنی میده؟ یعنی چه کسی باید بیاد به این وطن فروشی رسیدگی بکنه؟
به این انتقال آب به کویت اشاره کردی، یک روزنامه در تاریخ یک شنبه 30 آذر 82 رو اولا روزنامه برنامه به این مسئله پرداخته تحت تیتر انتقال آب شیرین از ایران به کویت و ظاهراً 900 هزار متر مکعب آب شیرین از طریق احداث خط لوله از ایران به کشور کویت با در نظر گرفتن شرایط طبیعی و مراعات کاهش آب در دوره‌های خشکسالی و شرایط قهری را مورد موافقت قرار دادن. دقیقاً صحبتی که تو می‌کنی که وقتی ایران خودش با مشکل روبروست قاعدتاً باید این قرارداد رو به حال تعلیق در بیارن یه جوری. و جالب اینه
اصلا
که
اصلا آب برای کشور ذخیره استراتژیکه، حیاتی ترین چیزی که برای کشور باید ذخیره بشه و نگهداری بشه و ازش صیانت بشه آبه. شما وقتی شما بزرگترین معدن نفت دنیا باشن، بزرگترین ذخایر نفت دنیا رو داشته باش، بزرگترین معادن طلا و جیوه و اورانیوم و اینا، وقتی آب نداشته باشی کاری نمیتونی بکنی. الان نیروگاه‌های آبی رو الان ما ظرف چند روز گذشته شاهد قطعی برق تو نقاط مختلف کشور بودیم. دلیل عمدش اینه که نیروگاه‌هایی که برق تولید می‌کردن اغلبشون نیروگاه‌های آبی بودن و اینا باید به وسیله آب میچرخیدن. خب آب نیست تو کشور، برق تولید نمیشه و الان باید برن صادرات برق بکنن و برق وارد بکنن. یعنی ما این معضلات رو کشور رو ویران کردن، کشور رو نابود کردن و اون آدمی هم که میاد اونجا کامنت میذاره نشسته میگه خب اغلب مردم هم بلند نمیشن، نمیدونیم فردا چی میشه. فردا همینه، فردا شما آب نداری بخوری، نون نداری بخوری، برق نداری، برق نداشته باشی اینترنت نداری، وسایل غذایی نداری بخوری چون یخچال نداری و فردا اینه. میخوای بشینی نگاه بکنی که ببینی فردا توی جمهوری اسلامی بعد از جمهوری اسلامی کدام گروه میاد حکومت رو دستش میگیره. اصلا یه سری حرفای خنددار آدما میزنن که واقعا نشون میده که اینا قدرت تجزیه تحلیل ندارن و انگار تو کره مریخ دارن زندگی میکنن.
عبدالحسن خدیری نماینده مجلس در مورد جنگ داخلی قریب الوقوع بر سر آب در ایران هشدار داده و طرحی رو برای جیره‌بندی آب در 136 شهر پیشنهاد کرده. هیچ‌وقت فکر نمی‌کردم روزی برسه که در ایران آب جیره‌بندی بشه.
چرا؟ چرا با این خیانتایی که میکنن؟ من به نظرم مثلا تا 5-6 ماه دیگه که فصل گرماست و حالا بارش میره تو زمستون و اینا، من به نظرم بخش زیادی از شهرهای کشور خوش میشه و درگیر جنگ آبی میشه. بزرگترین بحران جمهوری اسلامی الان همین.
استاد مهدی قلی کجا بای عجله کوکا؟ خب بذار ما هم دو کلمه حرف دارم. یعنی ما اصلا به چه خوزستان که میبینم دیوونه میشم. وی استاد شمخانی کوکا، خودت به چه خوزستانی؟ والله روانیست بعد این همه سال که تو آبادان و خرمشهر و اهواز مردم اینطور جنگیدن، هوا نداشته باشن، کار نداشته باشن، تو خونه هاتونم فکر نکنم شیر آبه که باز کنین گل بیاد بیرون. الهی شکر از قیمت دلار و سکه و خونه و ماشین و نون چه خبر ولک؟ و یکی قرار نیست یه بار بیاد بره ما کارگرا، معلما، مال ابو فروشای توزیع بده ما سر در بیاریم؟ بالاخره چه خبره توی مملکت؟ آقا آقای علی عسکری، قرار نیست یه نفر بیاد تو تلویزیون یک بار صاف و پوست کنده بره ما حرف بزنه؟ میگم کوکو اگه مشکلی داره، گیر و گوری داریم و تو تلویزیون مویرگی آشنا دارم و کارت براد ردیف کنم.
این جناب خانم خب باید سوالش پاسخ داد. واقعیت تلخی رو میگه که ترکیب این دو تصویری که نشون دادند اینه به من دیکته میکنه که ما باید برگردیم به شمخانی قبل.
رولا قبل از این که به آیتم بعدی بپردازیم، در آمد نیوز یک خبری رو دیدم در مورد، خبر اختصاصی بود در مورد این که 14 درجه دار ناجا به خاطر زن به زن ارتباط با آمد نیوز و تمرد در سرکوب مردم دستگیر شدند. خودت میتونی کمی بیشتر توضیح بدی راجع به این خبر؟
آره من کوتاه میدم چون وقت برنامه انقدر زیاد شده که دیگه مردم هم فکر کنم خسته میشن. ببین یه 14 تا نیرو بازداشت شدن توسط حفاظت اطلاعات. بیس بازداشتشون گزارش هایی بود که آمد نیوز روز اول درگیری ها از تجمعات میدانی زد، یعنی از وسط میدون داشت گزارش میزد و ما خبرنگار داشتیم و خبرنگارمون هم اتفاقا آدم معمولی نبود، از تو همین آدم هایی بود که فرمانده میدان بودن. اون گزارشی که ما زدیم، ما تو اون گزارش گفتیم که پشت مجلس نیرو انتظامی داره نیرو دپو میکنه و مردم بریزن اونجا، مثل که مردم ریخته بودن و اینا رو هم زده بودن پرپر کرده بودن و تقریبا 50 نفر یا 60 نفر از نیروهاشون کارشون کشیده شد به بیمارستان. بعد از اون حفاظت خوابید رو این گزارش و خب اومدن کار احمقانه کردن، بیسیماشون رو قطع کردن، نمیدونم مثلا روی بیسیم میگفتن آقا تماس تلفنی، تا بعد از اینکه ما گزارشو میزدیم تماس تلفنی میگرفتن، یه دفعه سکوت رادیویی میشد و اینا از طریق اس ام اس و پیامک مثلا ارسال میکردن یا از طریق تلفن. خب اینا اصلا یه چیزای احمقانه است، به خاطر اینکه ما اصلا به شنود بیسیم کاری نداریم، ما خودمون کنار گوش خودشون آدم داریم، یعنی اتفاقایی که میفته تو مرکز پیام ستاد تهران بزرگ، نمیدونم اینا، هر اتفاقی که میفته من مطلع میشم اینجا. و مثلا اومدن یه بازی بچگانه رو با ما انجام دادن. خب اینا رو به ذم ارتباط با آمد نیوز گرفتن و بعضیاشون هم تمرد از دستور فرماندهان تو میدان بردن بازداشتگاه فاطمیه توی سئول. بعد اینا اومدن حفاظت اومد واسه من یه دونه نقشه طراحی کرد که اینو بذارن جلوی پلیس بین‌الملل اینترپل و بگن آقا این داره کار امنیتی میکنه علیه ما و اینو به ما مسترد کنه. خب من که بچه نیستم که، اومدن یه سری شنودای بیسیم برای من فرستادن، نشستن 4 نفری تو اتاق با همدیگه با تاکی واکی شروع کردن با هم ضبط کردن، بعد برای من فرستادن که آقا این مثلا خیلی اتفاق بزرگیه و ما حاضریم این شنودا رو بذاریم در اختیار شما. خب منم اصلا منتشر نکردم. اینجا ببین مثلا من یه نمونهشو میذارم. شروع کردن از اینا 40 تا 50 تا شنود بیسیم برای من فرستادن، انگار مثلا ما بچه ایم و نمیفهمیم. من احتیاج به شنود بیسیم ندارم، من کنار گوش خودتون آدم دارم و اصلا این بچه بازی ها و اینا. خب بعد اینو میخواستن پرونده بکنن بزنن توی پلیس بین الملل، اینترپول که این داره بیسیمای ما رو شنود میکنه و داره کار ضد امنیتی میکنه و حالا مثلا یه تلاشی بکنن که بتونن منو برگردونن. خب منم گوله این بازی رو نخوردم، ولی این 14 نفر بازداشت شدن، هنوز تحت بازداشت هستن، خونه هاشون رو قبلش ریختن جمع کردن و کشوندنشون حفاظت با یه سوال جواب ساده و اینا گرفتن بردنشون. مثل که 8 نفر دیگر رو هم بازداشت کردن، اونم گزارشش دیشب رسید دست من برای تمرد از فرمانده در میدان که اونا رو هم بردن دیگه. ببین این قیاما و این خیزشا خوبیاش اینه که همه باعث استهلاک نیروهای درونی حکومت میشه. یعنی اینا مخصوصا با کارهایی که ما میکنیم، گزارشایی هم که تکمیلی پشت سرش میزنیم، اینا باعث ریزش در بدنه نظام میشه.
این ویدیو کلیپ هایی که منتشر میشه، بعضی هاش سعی میکنن داخل این ویدیو کلیپ ها اون افرادی رو که مردم رو کتک میزنن شناسایی بکنن. دیدم این سایت راسویاب سعی کرده بود مثل که دوتا از فرماندهان لباس شخصی ها رو شناسایی کنه، عکسش رو گذاشته بود در یکی دو مورد که با باتون به جون مردم افتاده. همین سایت روح الله خبر داده که بسیاری از بازداشت شدگان 4 تیر ماه به زندان قصر سابق در میدان زندان که در حال حاضر به فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تبدیل شده منتقل شدند. میگوید در یکی از بزرگترین بازداشتگاه های موقت در این محل ساخته شده، دارای 180 سلول که زیر زمین قرار داره.
اینا موقته دیگه، اینا رو میگیرن یکی دو روز اونجا، اسم مشخصات و بازجوی اولیه رو میکنن میدن مقام قضایی، مقام قضایی میفرسته اوین. الان مثلا اینا رو همه رو فرستادن اوین و اینا یک طرحی دارن، یک طرح دیروز جلسه شورای امنیت کشور بوده که حالا ما خبرش رو تو آمد نیوز میزنیم که اون طرح رو زدن که قیام تهران رو مثلا بخوابونن. و خب جلسه شون در حاشیه جلسه بوده، نماینده قرارگسار الله بوده، نماینده اطلاعات سپاه بوده، نماینده پاوای کل بوده، اینا بودن تو جلسه و حالا میخوان یه کاری بکنن که حالا اون رو تو آمد نیوز منتشر بکنن.
بسیار هم خوب. و اما طی هفته های گذشته روح الله زم بارها به دپوی مبلغ زیادی دلار از کشور اشاره کرده و گفته بود این پول ها توسط سپاه در یکی از فرودگاه های کشور محافظت می شود و قرار است در فردای پس از کودتا علیه روحانی مورد استفاده قرار گیرد. امروز روح الله زم برای نخستین بار اسناد این پول ها را در برنامه آخر هفته منتشر می کند. روح الله خودت بگو قضیه این پول ها چیه و کجا نگهداری میشه؟
ببین این پول ها رو بخشش پول نفت بوده، بخش زیادیش پول نفت کشوره که توی یه هولدینگی که این هولدینگ زیر یعنی مال سپاهه توی یه کشور همسایه ایران نگهداری میشده. اسم هولدینگ رو من اینجا میگم، آهان توی ترکمنستان بوده، این پولا تو ترکمنستان بوده که منتقل میشه ایران، اینترنشنال اینوستمنت هولدینگ که به نام اختصاری MZN. 400 تا پالت 100 میلیون دلاری که میشه 40 میلیارد دلار از مدت زیادیه که داره توی فرودگاه پیام نگهداری میشه. فرودگاه پیام مرکز یعنی یکی از مبادی قاچاق کالا توسط سپاهه و پولشویی. این 40 میلیارد رو قرار بود که بعد از کودتایی که سپاه قرار بود بکنه علیه دولت روحانی بعد تزریق کنن به بازار. منم بارها گفته بودم که اینا میخوان این پول رو تزریق بکنن به بازار، بگن ببین ما خوبیم، ما چقدر مثلا تونستیم کشور رو آروم بکنیم، این تکنوکرات ها نتونستن، کسایی که خواهان مبارزه با آمریکا مذاکره با آمریکا بودن نتونستن وضع کشور رو درست بکنن و ما با مدیریت جهادی و انقلابی وضعیت مردم رو درست کردیم. خب این شعاری بود که قرار بود بدن و تو رسانه هاشون تبلیغ بکنن. بعد از اینکه ما اطلاع رسانی کردیم راجع به کودتا و الان خود اون سران سه قوه الان میخوان بیان قدرت رو بگیرن و سپاه رو اومدن ضعیف کردن و تحت کنترل قرارش دادن، حالا سپاه این پول رو تزریق نمی کنه به بازار و میگه این 40 میلیاردی که دست منه و من دارم ازش توی سوله، بذاریم بگم کجا داره نگهداری میشه، توی یه سری سوله هاست که دارن نگهداری میکنن، اینا مدارک SKR و بعد مدارک خزانه و که اون مال بانک بانک مرکزی ترکمنستان فکر میکنم خزانه، تو یه جای شبیه زاغه مهمات اونجا رو دپو کردن که خود حفاظت سپاه هم داره ازشون مراقبت میکنه.
بله.
و الان بیمه هم شده، بدون بازرسی از محموله بیمه کردن. خب حرفشون این بوده که اگه کشور شلوغ شد، مردم ریختن، این قیام دیماه شد و این اتفاقات افتاد، که این پول از همینجا خارج میکنیم از ایران. اگر نشد نگه میداریم که سپاه باجشو بگیره از دولت، سپاه رانتاشو امتیازاتشو اینا رو از دولت بگیره، یا در فردای کودتا احتمالی این پولا تزریق بشه به بازار.
بله.
خب الان خود آدمایی که تو سپاه هستن، کادرها، درجه دارها، سربازان، اینا همشون حقوق نگرفتن. الان بعد برن خیر فرماندهاشونو بگیرن. یا این چند میلیارد دلاری که نگه داشتید و تزریق نمیکنید به بدنه سپاه و نگه داشتید برای باج‌خواهی سیاسی، تکلیف این پولا چی الان؟ چرا تزریق نمیکنن به بدنه سپاه؟ مثلا سپاه چرا این پولا رو نگه داشته؟
یک کپی از این اسناد رو برای منم فرستادی و یکی از این اسناد در پایین پاش دو تا امضاست، نشون میدیم امضای آقای جعفری نامیه مثل این که و یک
آره اینا آدمای خودشونن دیگه، اینا آدمای خودشونن، پولا رو به نام خودشون میکنن. اون ما اینقدر از این اسناد و این جعفری جعفری بله درست، اینا انقدر از این اسناد و مدارک هست از پولای اینان، حتی زیر اسناد هم شماره تلفن داره، یعنی آدرس داره، تلفن داره، بالاش نوشته که فرودگاه پیام اینا کارگو شده، بارگیری شده و اسکیاراش هستش. خب الان سپاه باید بیاد جواب بده این پولا رو برای چی نگه داشته، وضع بازار کشور چرا اینجوریه و چرا این پولا تزریق نمیشه تو بازار؟ مگه اینا پولای نفت مردم نیست؟ سپاه اومده برده با اجازه دولت وقت، دولت احمدی نژاد خب مجوز میداد، به احمدی مقدم هم مجوز داده بودن پلیس که شما بیا برو تو تحریم نفت بفروش، نفت کشور رو بفروش و حالا هزینهشو بردار، یه بخشش هم برگردون به خزانه دولت. احمدی مقدم هم برنگردون، کل پولو بالا کشید و بعد دادگاه الان محکومیت داده و دوتا هم معاوناش هم همین الان تو زندانه، خودش هم انفصال از خدمت خورده. این مجوز رو به سپاه هم داده. این پولا زمان تحریم، زمانی که کشور دولت احمدی نژاد تحریم بوده، مجوز دادن به سپاه نفت رو بفروشه. چرا پولشو برنگردونده به دولت؟ چرا پولشو تو خزانه واریز نکرده؟ چرا نگه داشته داره باج‌خواهی میکنه؟ چرا داره تو وضعیت بازار و ارز کشور داره با مردم بازی میکنه، با زندگی میلیون ها ایرانی داره بازی میکنه؟ و اینا سوالاییه که بعد جواب بدن اینا و مردم باید مطالبه بکنن، بدونن که کشور پول داره، پولها نگهداری شده جایی، جاهای مختلف. این سند یکیشه که من منتشر کردم، سند 10 تای دیگه‌ش هم دارم که به زمان خودش منتشر میکنم و اینها باید بیان. مردم همین الان برن تو فرودگاه پیام، کل تهران بریزه فرودگاه پیامو تسخیر بکنه، 40 میلیارد دلار مردم کاسبن. یعنی این پول اگه تقسیم بکنیم بر تعداد افراد، تعداد نفرات ایرانی، خیلی پول میشه. برای هر نفر فکر میکنم نمیدونم میلیون ها تومان اختصاص داده میشه، یعنی میرسه. خب اینا دارن با زندگی مردم، با جون مردم دارن بازی سیاسی خودشونو میکنن برای سهم قدرتشون. پس اینا وطن فروشن، اینا آدمایی هن که کشور خودشون و مردم خودشون رو دارن میفروشن. ما که میایم این اسناد رو منتشر میکنیم، بعد ماها رو متهم میکنن به وطن فروشی.
بله، امیدواریم که سپاه پاسخهایی داشته باشه برای این سوالاتی که تو مطرح کردی. دوستان، رسیدیم به پایان دفتری دیگر از آخر هفته، اما حکایت همچنان باقی. توجه داشته باشید که مثل همیشه میتونید به عنوان شهروند خبرنگار مطالب خبری و ویدیو کلیپ یا فایل‌های صوتی جالب از محیط اطراف خودتون رو برای طرح در برنامه برامون به نشانی‌های تلگرام و واتساپ و ایمیل بیان ارسال کنید. تا آخر هفته دیگری که همراه با همکارم مهمان منازلتان خواهیم بود، من بیژن فرهودی در لندن
و من روح الله عزم در پاریس،
ساعت خوشی رو برای شما آرزومندیم. خدا نگهدار.